میرویس حبیبزاده رئیس مستوفیت ولایت هرات امروز در صحبت با رادیو آزادی ابراز داشت. آقای حبیبزاده افزود که این عواید 20% افزایش را نسبت به 10 ماه نخست سال گذشته در 10 ماه نخست سال جاری نشان می‌دهد. بر اساس معلومات آقای حبیبزاده علت افزایش عواید ولایت هرات شفافیت در ادارات دولتی و صادرات و واردات افغانستان با کشورهای همسایه به میان آمده است. و اتاقای تجارت و صنایع افغانستان میگوید که صادرات انار نسبت به سال گذشته دوچند افزایش یافته است. سیام‌الدین پسرلی سخنگوی این اتاق امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت در سال گذشته صادرات انار افغانی به کشورهای خارجی 13,000 تن بود که در سال روان این رقم به 20,000 تن رسیده است. آقای پسرلی افزود که در سالهای گذشته انار تنها به هندوستان، پاکستان، ایران و برخی کشورهای همسایه دیگر صادر می‌گردید، اما در سال جاری صادرات به سطح آسیا رسیده و حتی برای فراهمسازی صادرات به کشورهای اروپایی تلاش‌ها جریان دارد. این هم نرخ مواد ارتزاقی در بازارهای امروز شهر کابل. یک بوریارد وارداتی 1250 افغانی، یک بوری 50 کیلویی بوره 2400 افغانی، یک بوری 3.5 سیره برنج 1550 افغانی، 16 لیتر روغن 1070 افغانی، یک لیتر تیل پترول 48 افغانی و یک لیتر تیل دیزل 50 افغانی. و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروز شهر کابل. یک دلار آمریکایی 66 افغانی و 10 پول، یک یورو 73 افغانی و 80 پول، یک ریال سعودی 17 افغانی و 50 پول، یک پوند انگلیسی 82 افغانی، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 10 پول و 1000 کلدار پاکستانی 622 افغانی.
ولسی جرگه افغانستان هفته آینده شمار وزرا را که کمتر از 70% بودجه انکشافی خود مصرف کردن استیضا می کنه. اعضای ولسی جرگه امروز در جلسه عمومی ای جرگه بیشتر روی امی مسئله صحبت کردن و عدم مصرف بودجه از سوی وزرای کابینه گفتن که عدم مصرف بودجه از سوی وزرای کابینه سبب بیکاری، مهاجرت جوانان و پایین آمدن رشد اقتصادی در کشور شده. فرشته ندا جزئیات دارم.
ولسی جرگه افغانستان میگوید هر وزیری که به هر دلیل 70% بودجه انکشافی خود را به مصرف نرسانده است باید هفته آینده از سوی این مجلس استیضا شود. بیشتر بحث‌های روز چهارشنبه اعضای ولسی جرگه روی همین مسئله متمرکز بود. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در این نشست گفت موضوع استیضای وزرا حق ولسی جرگه است و باید در این زمینه اعضای این جرگه رسالت خود را در برابر ملت ادا نمایند.
موضوع استیضا حق ولسی جرگه بر اساس قانون اساسی افغانستان هست. دشمنی با جانب حکومت نیست. این یک مکلفیت ولسی جرگه است که در پیوند به کمکاری های حکومت ما رسیدگی لازم خود مطابق قانون اساسی باید ما رسالت خود در حق ملت ادا بکنیم.
ولسی جرگه افغانستان چهارشنبه هفته گذشته قطعه سال مالی 1394 را با اکثریت آرا رد کرده و همچنان فیصله کرد تا وزیرانی را که کمتر از 70% بودجه ایشان را مصرف کردند استیضا کنند. برخی اعضای ولسی جرگه همچنان گفتند عدم مصرف بودجه در کشور سبب بیکاری و پایین آمدن رشد اقتصادی در کشور گردیده است. ناهید فرید عضو ولسی جرگه میگوید اگر این وزرا استیضا و سلب اعتماد نشوند یک جفای بزرگ در حق ملت است.
میبینیم که سطح سرمایه گذاری تقریبا صفر هست. میبینیم که وضعیت اقتصادی مردم و فقر و بیکاری بیداد میکنه. حال که وزرای پول را مصرف نکردند ما اونا را استیضا نکنیم یک جفای بزرگ در حق مملکت کرد.
بانک هیئت اداری ولسی جرگه در مورد روز مشخص استیضای وزرا ابراز نظر نکرد، اما برخی اعضای ولسی جرگه گفتند که استیضای آنها روز شنبه هفته آینده آغاز خواهد شد. این در حالی است که شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور نیز در صحبت با رادیو آزادی از تصمیم اخیر ولسی جرگه در این مورد حمایت کرده است. با گفته اعضای ولسی جرگه بودجه انکشافی افغانستان از سوی کشورهای کمک کننده بر اساس طرح‌های حکومت تمویل می‌شود، اما با گفته آنها بی‌کفایتی و نبود ظرفیت‌های لازم سبب می‌شود تا میلیون‌ها دلار این کمک‌ها حیف و میل گردد.
یکی از دلایل تاکید روی مصرف بودجه به طور شاید و باید به این سبب است که نگرانی های موجود است که مبادا بودجه مصرف نشه و پول در جیب مقامات بره و آتش فساد برافروخته بانه و ادامه بیافه. در رابطه با فساد باید گفت که کمیته مستقل مشترک ارزیابی مبارزه با فساد اداری گفته که افغانستان به بازار سیاه قاچاق برای تیل بی کیفیت مبدل شده و شماره از مقامات دولتی هم شریک از این فساد هستند. این کمیته گفته که تیل بی کیفیت که به گونه قاچاقی مخصوصا از ایران وارد افغانستان میشه بیشتر برای نیروهای امنیتی خریداری میشن، اما ریاست جمهوری این موضوع را رد میکنه و تاکید میکنه که حکومت افغانستان به مافیا و قاچاق برا اجازه چنین کارها را نمیده. نظیفه محبوبی جزئیات داره.
قاچاق تیل بیکیفیت به افغانستان بازار قاچاقبرانی را گرم ساخته که به گفته کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری دست شماری از مقامهای دولتی و برخی تاجران افغان نیز در آن دخیل بوده است. این کمیته دریافت است که برخاستگاه این فساد که اقتصاد سیاه افغانستان را ساخته است ریشه در توافقنامه خرید تیل میان ناتو و افغانستان دارد. یما ترابی رئیس اجرایی این کمیته روز چهارشنبه هنگام ارائه این گزارش گفت بسیاری از مقام‌های پیشین از این ره گذر پول‌های هنگفتی را به دست آوردند، اما به گفته وی حکومت تا کنون از آن بی‌خبر است.
این راپور نشان می‌دهد که بخش تولید تیل و وارد شدن تیل در افغانستان یک بخش کلیدی اقتصاد سیاه افغانستان تشکیل می‌دهد و متأسفانه مقامات حکومتی نهادهایی که باید جلوگیری از همچو عمل کنند متأسفانه اینا هم شریک.
بر بنیاد توافقنامه‌ای که میان ناتو و حکومت افغانستان امضا شده است، خرید و واردات تیل برای نیروهای خارجی و نظامیان افغان از پرداخت مالیه معاف شده است. ترابی به این باور است که بخش بزرگ جنگ افغانستان ریشه در فساد اداری دارد و استفاده از این معافی‌نامه راه را برای وارد کردن تیل بی‌کیفیت به گونه غیرقانونی به افغانستان باز کرده است. بیشتر تیل که به گونه غیرقانونی از سرحدات افغانستان به خصوص از ایران وارد این کشور می‌گردد، بر اساس یافته‌های مک یا کمیته مستقل مشترک ارزیابی مبارزه با فساد اداری از آن برای نظامیان افغان خریداری شده است. اما حکومت افغانستان براستی از چنین وضعیت آگاهی ندارد. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور در این باره بر رادیو آزادی می‌گوید:
فساد از سوی هر منبع و یا در هر بخشی که باشد، خواه در بخش واردات و یا صادرات، حکومت افغانستان برای ریشه کن ساختن آن متعهد است.
با این همه مینپال درباره این که آیا قاچاق تیل بی کیفیت به کشور ریشه در قراردادی دارد که میان ناتو و افغانستان امضا شده بوده چیز نمیگوید، اما تاکید می‌ورزد که با چنین افراد برخورد خواهد شد. در این میان فساد در دستگاه وزارت صحت عامه افغانستان و گزینش افراد بر اساس روابط در ریاست‌های ولایتی این وزارت موضوع دیگری است که کمیته مستقل مشترک مبارزه با فساد اداری از آن پرده برداشته است. در بخش از این گزارش که در یک سال گذشته گرد آورده شده و با 170 تن که بر اساس شناخت در ریاست‌های صحت عامه ولایات راه پیدا کردند گفتگو شده است. این کمیته میگوید برای ریشه کن شدن فساد از سکتور صحت 115 سفارش را به این وزارت سپرده است و این موضوع را به گونه جدی دنبال خواهد کرد. با این همه ریاست جمهوری میگوید تعهد حکومت برای ریشه کن سازی فساد به شمول وزارت صحت عامه از همه نهادهای دولتی پابرجاست.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنونده عزیز، خانم شربتگل صبح وقت امروز از راه ترخم وارد کشور شده و قرار است در همین دقایق با رئیس جمهور غنی ملاقات کنه. جزئیات بیشتر در مورد این دیدار در جریان برنامه‌های بعدی رادیو آزادی مشنوین، حتما با ما باشین. ولی حال قبل از نشر برنامه هفتوار حقوق بشری، گزارش داریم به شما از بیانات کمیته گزینش کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی. این کمیته گفته که کار خود با در نظر داشته فرصت زمانی که برش تعیین شده بود به پایان رسانده. یوسف رشید یکی از اعضای این کمیته بر رادیو آزادی گفت که قرار است تا پایان امروز لیست افراد رای یافته به مرحله نهایی را با رئیس جمهور شریک بسازند. آرزو قیاسی و تفصیل موضوع.
پس از انتظار طولانی و انتقاد زیاد در خصوص کار کمیته گزینش و برگزیدن کمیشنران جدید کمیسیون‌های انتخاباتی، لست افراد راهیافته به مرحله نهایی انتخابات این کمیسیون‌ها تا پایان امروز با رئیس جمهور در میان گذاشته می‌شود. یوسف رشید یکی از اعضای این کمیته روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که این کمیته کارش را با در نظر داشته موعدی که برایش تعیین شده بود به پایان رسانید.
کار کمیته گزینش نهایی شده. ما تانستیم که 21 تن برای کمیسیون مستقل انتخابات و 15 تن برای کمیسیون شکل انتخاباتی از بین بهترین هایی که در دور دوم مصاحبه داشتیم انتخاب بکنیم و قرار است که امروز 4 بجه با رئیس جمهور و همکارای حکومتی در داخل ارگ ملاقات داشته باشیم و لیست رسمان بهشان تقدیم بکنیم و بعدا برای مردم افغانستان گروه شریک بسازیم.
قرار است رئیس جمهور از میان افراد معرفی شده از سوی کمیته گزینش 7 تن را به عنوان اعضای کمیسیون مستقل انتخابات و 5 تن دیگر را به کمیسیون شکایت انتخاباتی تعیین کند. پس از آن که حکومت وحدت ملی به میان آمد، یکی از تعهدات رهبران حکومت آوردن اصلاحات در نظام انتخابات بود. رئیس جمهور اشرف غنی جهت عمل نمودن به تعهدش در رابطه با اصلاح نظام انتخاباتی دو بار فرمان تقنینی صادر کرد، اما هر دو بار فرمانش از سوی شورای ملی رد شد. اما آقای غنی در روزهای اخیر رخصتی‌های تابستانی ولیسیجرگه فرمان تقنینی را صادر و آن را بعد از تصویب شورای وزیران توشیح نمود. پس از توشیح قانون جدید انتخابات، کمیته گزینش کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی آغاز به کار کرد. اعضای این کمیته میگویند که کمیته گزینش کارش را از صفر آغاز کرد و توانست در مدت 30 روز روی طرزالعمل‌ها، روی شیوه‌های ارزیابی و روی بررسی اسناد درخواست کنندگان با جدیت و رعایت اصل شفافیت کار نماید. اما تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف افغانستان میگوید که کار کمیته گزینش از نگاه تکنیکی و شفافیت مشکل داشته و برای کمیشنران جدید کمیسیون‌های انتخاباتی خوشبین نیست. محمد نعیم ایوبزاده رئیس این بنیاد:
ما زیاد خوشبین نیستم، شاید آدمای بسیار ضعیف نوکار معرفی شه و تلاش صورت بگیره از ادرس ریاست جمهوری که بیشتر بازم مسائل قومی بسازد و همچنین روشی که اینا استفاده کردن که استقلالیت و شفافیتشان زیر سوال قرار گرفتن بتونه یک گزینه خوب برای انتخاباتی
باشه. آقای ایوبزاده علینی نبودن پروسه تصمیم گیری، عدم دسترسی به معلومات در مورد لیست درخواست کنندگان، مداخله حکومت و عدم دسترسی به محل کار کمیته را از مثال های رعایت نکردن اصل شفافیت می خواند.
حقوق اساسی و بشری. سلام و روز بخیر شنونده های رادیو آزادی، برنامه حقوق اساسی و بشری است که با میزبانی ما همیرا الگوزه هر هفته روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. در این برنامه همانند برنامه های گذشته یکی از موضوعات حقوقی را مطرح می کنیم. آقای باز محمد آموزگار، مسئول بخش آموزش در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، مهمان برنامه ماست و ما در این برنامه روی انواع خشونت علیه زنان صحبت میکنیم. به امید این که تا اخیر برنامه ما را همراهی کنید. آقای آموزگار را به برنامه خوش آمدید میگیم و در آغاز ازشان میپرسیم که خشونت روانی علیه زنان چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و شنوندگان بسیار ارجمند سلام عرض میکنیم، روز شما بخیر. چنانچه ما زمانی که از حقوق بشر بحث میکنیم میگیم که تمام حقوق و آزادی هایی که مختص به انسان هسته، به خاطر اینکه انسان هسته او را داشته باشه، به نام حقوق بشر یاد میشه و یکی از دلایلی که حقوق بشر مورد تعرض و نقض قرار میده و حقوق بشر خدشه‌دار میشه مورد خشونت هست، به خصوص به صورت ویژه خشونت علیه زنان که در هفته گذشته ما روی انواع خشونت و دسته های خشونت فیزیکی را ما به بحث گرفتیم. حالا میشه در قسمت خشونت های روانی خدمت شما عرض بکنم که موارد و مصداق های هستند، نمونه های از خشونت هستند که در زیر مجموعه خشونت های روانی قرار میگیره. یک از این خشونت های روانی دشنام دادن هست، زمانی که یک فردی، حالا این فرد ممکن هست مرد باشه، ممکن هست زن باشه، زمانی که زن دشنام میده، دو دشنام میده، دو دشنام دادن مطابق قانون من خشونت علیه زنان نوی از خشونت علیه زنان محسوب میشه و یا تحقیر میکنه. مثلا تحقیر به معنای کوچک شمردن، این زن به اصطلاح کلماتی در مقابل زن استفاده میکنه که زن کوچک میکنه، زن به اصطلاح از لحاظ روانی اذیت میکنه و یا مثلا تخویف میکنه، یعنی میترسونه زن. فرزن میگه که ما زن دومه میگیرم، یا مثلا میگه که تو را طلاق میدم و همسال از اینا بالا. به هر شکلی، به هر کلمی دیگه اگر ممکنه این تخویف انجام شوه، این ترساندن انجام باشه، انجام شوه، ترساندن و تخویف دادن زن نوعی از خشونت علیه زنان محسوب میشن. مصداق دیگه خشونت های روانی مجبور نمودن زن به خودسوزی یا خودکشی هست. مصداق دیگه از خشونت های روانی مجبور نمودن زن به خودسوزی و یا خودکشی هست و یا ای که مواد مضر و زهری را استعمال بکنن علیه زن. در صورتی که ما خشونت علیه زن اعمال میشه و یا زن اونقدر تحت فشار قرار میگیره از لحاظ روانی که میره خودش به دست به خودسوزی میزنه یا دست به خودکشی میزنه، سر بام میندازه خود را، یا در چاه میپرته خود، و یا ای که مثلا زهر میخوره یا مواد زهرناک دیگه ای را استفاده میکنه. در واقع قانون من خشونت علیه زنان اومده این مورد را هم خشونت علیه زنان تلقی کرده و برایش جزا در نظر گرفته. یعنی در واقع عامل خشونت، یعنی کسی که زن مجبور کرده که او بره دست به خودکشی بزنه، سر بمب بندازه خود، یا مثلا مواد زهری استفاده بکنه، او باید مجازات شوه، عامل خشونت. حالا ممکنه او عامل خشونت مرد باشه یا زن باشه، شوهر باشه، برادر باشه، مادر باشه، هر کسی که باشه. و مصداق دیگه خشونت روانی ازدواج کردن با بیش از یک زن هست، در صورتی که همون سه به اصطلاح اصل رعایت نکنه. یک از اصول عدالت هست، عدالت که هم خوشبختانه در قرآن کریم آمده که ما یک مرد میتونه یک زن، دو زن، سه زن تا چهار زن بگیره، ولی به شرطی که عدالت تامین بتونه، که در قرآن هم میگه که شما اگر حتی در دل خود احساس ترس میکنین که عدالت تامین نمیتونین، پس به یک اکتفا بکنین. و مورد دومش هم تامین نفقه هست، یعنی یک مرد وقتی میتونه زن دوم، سوم، چهارم بگیره که نفقه را به صورت مساویانه برای همه زنا تامین بتونه. و مورد سومش هم مصلحت مشروع هست که مریضی سبول علاج داشته باشه خانم اولش، و یا مثلا عقیم باشه که دکترها تشخیص داده باشه که عقیم بودن به اصطلاح مربوط به زن میشه، در صورت میتونه که زن دوم، سوم بگیره. که اینا را مبانی دینی داره، در این صورت میتونه که زن دوم، سوم، چهارم بگیره. در غیر از او اگر بدون در نظر داشته از این موارد زن دوم، سوم میگیره، اینجا خشونت روانی هست. و مورد دیگه هم انزوا اجباری هست که اتفاق زیاد میفته در درون خانواده ها در جامعه ما متاسفانه. مثلا محروم کردن زن از دید و بازدید محارم شرعیشان، مثلا اجازه نمیده که خانه بیادرش بره، مثلا اجازه نمیده که خانه پدرش بره، اجازه نمیده که به دیدن مادرش بره، اجازه نمیده که مثلا پرسان پدرش یا مادرش که مریض هسته مثلا بره. بنابراین محروم کردن از دید و بازدید محارم شرعی زن خودش نوعی از خشونت روانی هست که از لحاظ روانی زن فشار قرار میده. بنابراین این مواردی که ما گفتیم در کاتگوری خشونت های روانی هست و جرم هست.
آقای مسکار، در مورد ای که خشونت فرهنگی علیه زنان چیست معلومات بدید؟
دسته دیگه ای از خشونت هایی که علیه زنان اعمال میشه که در قانون من خشونت هم درج شده، خشونت های فرهنگی هست که در واقع ریشه در فرهنگ جامعه داره. از لحاظ فرهنگی خشونت به اصطلاح بالای زنان اعمال میشه. یک نوع از خشونت های فرهنگی خرید و فروش به منظور و یا به بهانه ازدواج هست که زن به اصطلاح در واقع میفروشه ولی نامش مثلا ازدواج میگذاره. زن مورد معامله قرار میده مثل یک جنس، مثل یک شی، ولی نامش به اصطلاح ازدواج قرار میگذاره. بنابراین این موارد اگر کسی زن مورد خرید و فروش قرار میده، مورد معامله قرار میده، در برابرش پول میگیره، حالا او دخترش باشه، خواهرش باشه، هر کسی دیگه اگر باشه، نوع از خشونت های فرهنگی هست که در جامعه ما، در فرهنگ ما متاسفانه این موارد هست و وجود داره. نوع دیگه از خشونت های فرهنگی بد دادن هست، یعنی کسی را، زنی را یا دختری را به جرم کسی دیگه او را تحویل میکنه به خاطر که یک مصالحه کرده باشه بین در یک قضیه بین دو طرف. بنابراین بد دادن هم خودش نوعی از خشونت علیه زنان هست و ممنوع هست و جرم هست. و نکاح اجباری هم نوعی دیگه از خشونت های فرهنگی هست که ریشه در فرهنگ ما داره، یعنی نکاحی که به اصطلاح بدون رضایت طرفین انجام میشه، یعنی یا دختر یا پسر ممکن هست در اونجا رضایت نداره ولی نکاح خوانده میشه، حالان که نکاح در واقع یک عقد حقوقیه، یک قرارداد حقوقی، یک معامله حقوقی حقوقی هست. معامله حقوقی زمانی درست هست که بر اساس رضایت طرفین شکل بگیره. و مورد دیگه ممانعت از حق ازدواج یا حق انتخاب زوج هست. اتفاق میفته در بسا موارد که دختر یا زن حق انتخاب همسر خودش نداره، یعنی در غیاب از او پدرش هست یا برادرش یا مادرش هست که به جای او باید تصمیم بگیره که تو با کی باید ازدواج بکنه، که مورد خشونت هستن. حالان که هم در دین و هم در قانون هر زن هر دختر حق داره که خود شریک زندگی خود انتخاب بکنه بر رضایت خود تا این معامله حقوقی عقدی حقوقی منعقد شود. نکاح قبل از سن قانونی مورد دیگه از خشونت های فرهنگی هست که در جامعه ما وجود داره. در قانون مدنی افغانستان سن دختر 16 ساله و سن پسر را 18 ساله تعیین کرده و بین 15 و 16 فقط پدری صحیح تصرف و محکمه با صلاحیت فقط میتونه که دختر را به ازدواج بده. و در قانون مدنی گفته شده که پایین تر از سن 15 ساله به ازدواج دادن دختر به کلی جواز نداره. بنابراین زمانی که سنین قانونی در ازدواج در نظر گرفته نمیشه، در نکاح در نظر گرفته نمیشه، خودش نوعی از خشونت علیه زنان هست و ای هم جرم هست.
شنونده های عزیز، بحث ما با آقای باس محمد آموزگار، مسئول بخش آموزش در دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد انواع خشونت علیه زنان ادامه دارد. حال یک وقفه کوتاه داریم، پس از وقفه به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی
مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. موضوع مورد بحث انواع خشونت علیه زنان است. خب آقای موزگار، این که در مورد خشونت روانی و خشونت فرهنگی علیه زنان اشاره کردین، در مورد عوامل این خشونت ها به شنونده ها معلومات بدین؟
بله، ممکنه عوامل خیلی زیاد و متعددی داشته باشه، ولی به چند عامل اساسی و مهمی که اینجا مهم هستم و خدمت شما اطلاع عرض میکنم. یکی از عوامل پایین بودن سطح آگاهی افراد جامعه ما هست که در مورد حقوق بشر، در مورد آزادی های انسان، در مورد مفاد قوانین نافذ کشور متاسفانه آگاهی کافی و کامل ندارن. به او خاطر این آگاهی کافی سبب میشه که نوع باورهای ما، نوع نگاه ما، نوع شناخت ما از انسان های زن در حد تنزیل بکنه که ما زن به عنوان یک انسان مستقل، به عنوان یک انسان واحد کامل، به عنوان یک انسان که دارای کرامت هسته، دارای انتخاب هسته، دارای آزاده ها و حقوق خود هسته ما به رسمیت نشناسیم. از او خاطر زمانی که آگاهی بالا بره، ما زن به عنوان یک انسان دارای کرامت، دارای حقوق، دارای آزاده ها میشناسیم. اونجا هسته که حق ازدواج ما برش میتیم، حق انتخاب برش میتیم، حق آزاده هایش برش میتیم، حق تحصیل و تربیه و اینا رو برش میتیم. بنابراین هیچگاه به خود اجازه نمیدیم که در برابر یک انسان دیگه‌ای که دارای کرامت هسته ما خشونت بکنیم. این یک مورد. نوع دیگه هم فرهنگ مافیات هست، یعنی کمترین اتفاق افتاده تا حالا در کشور ما، در جامعه ما، که مردی که علیه زنش خشونت کرده، زنش لد و کوب کرده، دستش میده کرده، پای شکسته یا چشمش کور کرده یا بینیش بریده، کمترین مورد را ما شما داریم که او مرد رفته باشه مورد مجازات قرار گرفته باشه. به او خاطر و این عدم به اصطلاح مجازات عاملین خشونت سبب تکرار جرایم، سبب تکرار خشونت علیه زنان میشه. و نکته دیگه هم فساد اداری هست. در بسا مورد اتفاق افتاده که کسی علیه یک زن، علیه خواهر خود یا مادر خود یا مثلا خانم خود خشونت کرده، او را لد و کوب کرده، بعد وقتی به نهادهای عدلی و قضایی رسیده، اونجا پول تحویل کرده، رشوت داده، خلاص کرده رفته. پس بنابراین در واقع خودش زمیناهای ارتکاب جرم، ارتکاب خشونت در آینده را زمینش مساعد میکنه. اینا در کل عوامل هستند که در قسمت بروز خشونت و ارتکاب خشونت علیه زنان به عنوان یک عمل جرمی نقش بسیار مؤثر و تعیین کننده داره.
این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که با میزبانی ما همیرا الکوسی پیشکش کردید. تشکر از این که برنامه را تا اخیر دنبال کردید. در این برنامه در مورد انواع خشونت علیه زنان با آقای باز محمد آموزگار، مسئول آموزش در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم. شما می توانید که برنامه حقوق اساسی و بشری را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. تا اینکه با ما همیرا الکوسی با بحث روی یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری دیگر در میزبانی این برنامه قرار می گیرم، شما را به خداوند بی‌نیاز می سپارم.
رادیو آزادی از 7 تا 7 هفت روز هفته.
با کدام در روم من درد دل که رخ تو باز دیدم درد دل دادت به غیر دستم درده و هزار ناز بینم کدام در روم من درد دل که رخ تو باز بینم درد دل درد دل
السلام علیکم.